شناخت درمانی چیست؟ نظریه شناختی اختلالات هیجانی بر اهمیت روانشناختی باورهای افراد در مورد خود، دنیای شخصی و آینده تاکید دارد که اصطلاحاً سگانه شناختی نامیده می شود. وقتی افراد ناراحتی هیجانی انطباقی مفرطی را تجربه می کنند، این با تفسیرهای سوگیرانه و مشکل ساز آنها در مورد این سگانه شناختی، خود، دنیا و آینده ارتباط دارد. برای مثال، بیمارانی که افسردگی بالینی دارند، بیشتر مستعد آن هستند که بر این باور باشند که ناتوان و درمانده‌اند و دیگران را قضاوتگر و عیبجو و دنیا را تیره و بدون پاداش تلقی کنند. به همین ترتیب، بیماران دچار اختلالات اضطرابی ممکن است مستعد آن باشند که خود را به شدت آسیب پذیر و دیگران را تواناتر و آینده را پر از احتمال بروز فجایع شخصی بدانند. در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربود همراه باشید. هرچند دیدگاه‌های بیمار معیوب است، اما به وسیله فرآیندهای شناختی که نگهدارنده آنهاست تداوم می‌یابد. شناخت درمانی درمان کوتاه مدت و ساختاریافته است که در آن بیمار و درمانگر با هم فعالانه می‌کوشند به اهداف درمان دست یابند. اهدافی که به مشکلات فعلی بیمار و حل آنها معطوف است. شناخت درمانی در افسردگی، اختلال وحشت زدگی، اختلال وسواسی جبری، اختلالات شخصیت و اختلالات شبه جسمی به کار می رود. این درمان معمولاً به صورت فردی انجام می شود، ولی روش های گروهی نیز گاه مفید بوده است. درمانگر می تواند دارو هم در کنار این درمان تجویز کند. درمان افسردگی نمودگاری یا پارادایمی از رویکرد شناختی است. در شناخت درمانی فرض بر این است که به طور کلی ادراک و تجربه فرآیندهای فعالی هستند که هم داده‌های درون نگرانه و هم داده‌های مشاهده‌ای در آنها نقش دارند. شناختواره‌های بیمار معرف ترکیب از محرک‌های درونی و بیرونی هستند. نحوه ارزیابی افراد از موقعیت‌ها عموماً در شناختواره‌های آنها مشهود است. این شناختواره‌ها جریان اصلی هوشیاری یا میدان پدیداری آنها را تشکیل می‌دهند که بازتاب شکل‌بندی آنها از خود، دنیا، گذشته و آینده‌شان است. تغییر در محتوای ساختارهای شناختی زمینه‌ای بر حالت‌های عاطفی و الگوی رفتاری افراد تأثیر می‌گذارد. بیماران از طریق درمان روانشناختی می توانند از تحریف‌های شناختی خودآگاه شوند. اصطلاح ساختارهای شناختی معیوب و ناکارآمد منجر به بهبود بالینی می شود. نظریه شناختی افسردگی. طبق نظریه شناختی افسردگی، کشکاری‌های شناختی هسته مرکزی افسردگی را تشکیل می‌دهند و تغییرات عاطفی و جسمی و سایر خصایص همراه با افسردگی نتیجه این کشکاری هاست. مثلا بی احساسی و کمبود انرژی نتیجه انتظار شکست در همه ی حوزه هاست. به همین ترتیب در بی ارادگی، بدبینی فرد و احساس نومیدی ریشه دارد. از دیدگاه شناختی، افسردگی را میتوان بر اساس سگانه شناختی، افکار منفی در مورد خود، جهان و آینده توضیح داد. هدف از درمان، تخفیف افسردگی و پیشگیری از عود آن است که از طرق زیر حاصل میشود. کمک به بیمار در شناسایی و سنجش شناخت‌های منفی خود. ایجاد طرحواره‌های جایگزینی که انعطاف بیشتری داشته باشند. تمرین شناخت‌ها و نیز پاسخ‌های رفتاری جدید. با اصلاح نحوه اندیشیدن فرد، اختلال روانپزشکی می‌تواند تخفیف یابد. راهبردها و فنون. این درمان نسبتاً کوتاه مدت است و حدود 25 هفته طول می کشد. اگر بیمار در عرض این مدت بهبود نیافت، در تشخیص باید تجدید نظر کرد. درمان نگهدارنده را هم می توان به مدت چندین سال انجام داد. در شناخت درمانی هم مثل سایر روان درمانی ها، خصوصیت درمانگر در توفیق درمان مهم است. درمانگر باید گرمی و صمیمیت خود را به بیمار نشان دهد، تجربه زندگی هر بیمار را بشناسد و با خود و بیمار واقعاً رو راست و صادق باشد. او باید بتواند ارتباطی ماهرانه و پرتعامل با بیمار خود برقرار کند. شناخت درمانگر در آغاز هر جلسه باید دستور کار را تعیین کند. به بیمار تکلیف منزل بدهد که در فاصله جلسات انجام دهد و مهارت‌های تازه را به او بیاموزد. درمانگر و بیمار باید فعالانه همکوشی کنند. سه مؤلفه شناخت درمانی عبارت است از جنبه‌های آموزشی، فنون شناختی و فنون رفتاری که به اختصار به توضیح آنها می‌پردازیم. جنبه‌های آموزشی. جنبه‌های آموزشی این درمان شامل توضیح سگانه شناختی، طرحواره‌ها و منطق معیوب بیمار به او می‌شود. درمانگر باید به بیمار بگوید که او در طول درمان فرضیه‌هایی طرح خواهد کرد و آنها را خواهد آزمود. شناخت درمانی مستلزم توضیح کامل درباره رابطه افسردگی با تفکر، حالات عاطفی و رفتار و نیز منطبق تمامی وجوه درمان است و این برخلاف درمان‌های روانکاوانه است که مستلزم توضیحات چندانی نیستند. فنون شناختی. رویکرد شناختی این درمان شامل 4 فرایند است. آشکار کردن افکار خدایند بیمار، آزمودن آنها، شناسایی فرض‌های غیر انطباقی زیربنایی آنها و آزمودن اعتبار آن فرض‌ها. استخراج افکار خدایند. افکار خدایند که تحریفات شناختی هم خوانده می‌شوند، شناخت‌های واسط وقایع خارجی و واکنش‌های هیجانی فرد به آن وقایع‌اند. مثلا این عقیده که مردم به من می‌خندند وقتی ببینند که توپ را چقدر بد می‌اندازم، فکری خدایند است و برای کسی پیدا می‌شود که از او خواستند در بولینگ شرکت کند و او رد کرده است. نمونه دیگر پیدایش این فکر که از من خوشش نمیاد در کسی است که شخص دیگری در راهرو از کنارش رد شد و به او سلام نکرد. هر اختلال روانی نیمرخ شناختی معینی از افکار تحریف شده برای خود دارد که اگر شناخته شود، چارچوب مداخلات مشخص شناختی را معلوم می کند. نیمرخ شناختی اختلالات روانپزشکی. 1. اختلال افسردگی، دیدگاه منفی درباره خود، تجربیات و آینده. 2. حمله نیمه شیدایی، دیدگاه خود بزرگ بینانه درباره خود، تجربه فعلی و آینده. 3. اختلالات استرابی، ترس از خطری جسمی یا روانی. 4. اختلال وحشت زدگی، تفسیر غلط از تجارب جسمی و روانی و حمل بر فاجعه کردن آنها. 5. هراس‌ها، خطر در موقعیت‌های معین و قابل اجتناب. 6. اختلال شخصیت پارانوئید، سوگیری منفی، تداخل و از این قبیل در دیگران. 7. اختلال تبدیلی، تصور نابهنجاری حرکتی و یا جسمی. 8. اختلال وسواسی جبری، هشدار دادن یا تردیدهای مکرر درباره امنیت و نیز انجام اعمالی مکرر برای محصور کردن خطر. 9. رفتار انتحاری، نومیدی و نقص در حل مسئله. 10. بی اشتهایی عصبی، ترس از چاقی و یا بیقرار بودن. 11. خود بیمار انگاری، خود را مبتلا به یک اختلال طبی جدی دانستن. آزمودن افکار خدایند. درمانگر باید مثل یک معلم به بیمار کمک کند که اعتبار افکار خدایند خود را بسنجد. هدف تشویق بیمار به دست کشیدن از افکار خدایند غلط یا مبالغ آمیز پس از بررسی دقیق آنهاست. بیماران اغلب خود را به خاطر بروز اشکال در چیزهایی سرزنش می کنند که به هیچ وجه تحت کنترل آنها نبوده است. در این موارد درمانگر باید کل موقعیت را با بیمار مرور کند و به او کمک کند که علت دیگری برای وقایع ناخوشایند پیدا کند. ارائه توضیحات جایگزین در مورد وقایع روش دیگری برای تضعیف افکار خدایند غلط و تحریف شده است. شناسایی فرضیات غیر انطباقی. همچنان که بیمار و درمانگر افکار خدایند بیشتری را شناسایی می کنند، معمولاً الگوهای آنها پدیدار می شود. این الگوها قواعد یا فرضیات غیر انطباقی کلی است که زندگی فرد را جهت می دهد. نمونه این قواعد چنین است. اگر بخواهم خوشحال باشم، باید کامل باشم. هیچ کس از من خوشش نمی آید، چون دوست داشتنی نیستم. این قواعد بل اجبار فرد را به دلسردی و شکست و نهایتاً به افسردگی سوق می دهند. آزمودن اعتبار فرضیات غیر انطباقی. سنجش صحت فرضیات غیر انطباقی هم شبیه سنجش صحت افکار خدایند است. یک آزمون خیلی مؤثر آن است که درمانگر از بیمار بخواهد که از اعتبار فرضیات خود دفاع کند. مثلا ممکن است بیمار بگوید که همیشه باید تا حد اکثر توان خود کار کند. درمانگر می تواند بپرسد این همه کار کردن چرا اینقدر برایت مهم است؟ فنون رفتاری. فنون رفتاری و شناختی کاملا به هم مرتبطند. به این صورت که فنون رفتاری شناخت‌های غیر انطباقی و غلط را می‌سنجند و اصلاح می‌کنند. هدف کلی از این فنون کمک به بیماران در پی بردن به غلط بودن فرضیات شناختیشان و آموختن راهبردها و راه‌های جدید برخورد با مسائل است. برخی از فنون رفتاری در شناخت درمانی از این قرار است: زمان‌بندی فعالیت‌ها، احساس تسلط و لذت، تجزیه تکالیف، تمرین شناختی، آموزش اتکا به نفس، ایفای نقش و فنون تغییر توجه. زمانبندی فعالیت‌ها بر اساس ساعت یکی از نخستین کارهایی است که در درمان انجام می‌شود. بیمار باید هر کاری که می‌کند ثبت کند و با درمانگر آنها را مرور کند. علاوه بر این، از بیمار خواسته می‌شود که مقدار احساسات تسلط و لذتی را که با هر فعالیت پیدا می‌کند تعیین کند. بیمار با این کار اغلب در کمال تعجب یاد می‌گیرد که خیلی بیشتر از آنچه فکر می‌کرد بر فعالیت‌ها مسلط است و از آنها لذت می‌برد. درمانگر برای ساده کردن موقعیت و فراهم کردن امکان خورد موفقیت، اغلب تکالیف بیمار را به چند تکلیف فرعی تجزیه می‌کند که تجزیه تکالیف خوانده می‌شود تا به بیمار نشان دهد که می‌تواند موفق شود. تمرین شناختی نیز آن است که بیمار مراحل مختلف مواجهه با یک چالش و تسلط بر آن را تصور و تمرین می کند. بیماران به ویژه بیماران بستری را باید تشویق کرد که با انجام کارهای ساده ای مثل مرتب کردن بستر، خرید وسایل روزمره و تهیه غذا به خود متکی شوند. این فرایند را آموزش اتکا به نفس می نامند. ایفای نقش فن قدرتمند و مفیدی برای تحریک افکار خدایند و آموختن رفتارهای جدید است. با فنون تغییر توجه نیز می شود به بیمار کمک کرد که اوقات سخت را پشت سر بگذارد. این فنون شامل فعالیت جسمی، تعامل با مردم، کار، بازی و تخیل بصری است. با توقف فکر یا تخیل بصری می توان رفتار وسواسی را درمان کرد. مثلا بیمار همین که وسواسی بیگانه را شناسایی کرد، افسر پلیس محله را با علامت ایست در دستش یا هر تصویر مهار کننده دیگری را باید به تصور درآورد. با واداشتن بیمار چاق به اینکه خود را خوش هیکل و عضلانی تصور کند و بعد آموزش دادن به او که هرگاه میل به خوردن پیدا کرد، این تصویر را به ذهن خود بیاورد، میتوان چاقی را هم درمان کرد. هیپنوتیزم یا خودآموزی هم می تواند این گونه تخیل ها را افزایش دهد. در فنی که تجسم هدایت شده خوانده می شود، درمانگر بیمار را به خیال پروری تشویق می کند. خیال هایی که می تواند به ارضای امیال یا اقدام برای تسلط بر حالت عاطفی یا تکانه های ناراحت کننده تعبیر شود. اثر بخشی شناخت درمانی را می توان برای درمان اختلالات افسردگی خفیف تا متوسط به تنهایی و برای اختلال افسردگی اساسی در ترکیب با داروهای ضد افسردگی به کار برد. مطالعات به وضوح نشان داده که شناخت درمانی مؤثر است و در برخی موارد حداقل با داروی تنها برابری می کند. شناخت درمانی یکی از مفیدترین روان درمانی هاست که در حال حاضر برای اختلالات افسردگی در دسترس قرار دارد و درمان اختلالات دیگر هم نوید بخش بوده است. همچنین در مطالعات دیده شده که شناخت درمانی برای افزایش رعایت دستورات دارویی به لیتیوم در بیماران دچار اختلال دو قطبی و به عنوان روشی کمکی در درمان ترک هروئین نیز مفید است. تهیه شده توسط کلینیک اعصاب و روان هیربود.